رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 30 ایول. در آغاز سرخط خبرها. طالبان گزارش ها را درباره دور نو مذاکرات صلح رد کردند و گفتند که مذاکرات به تاخیر می افتد. روسیه در شورای امنیت سازمان ملل با پیشنویس قطعنامه راجع به تشکیل دادگاه نظامی بین المللی برای سقوط هواپیما ویتو گذاشت و بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از منطقه های ولایت بدخشان ادامه دارد. تفصیل خبرها. طالبان گزارش ها را درباره دور نو مذاکرات صلح رد کردند. این مذاکرات برای همین هفته با حکومت افغانستان به نقشه گرفته شده بود، ولی طالبان میگویند که این مذاکرات به تاخیر میافتد. 30 ایول ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گزارش های مطبوعاتی را مثال آورد که مذاکرات به زودی در چین و یا در پاکستان برگزار می شود. وی گفت دفتر سیاسی طالبان که صلاحیت برگزاری مذاکرات را دارد اظهار داشته است که از چنین گپ ها بی خبر است. مذاکره کنندگان افغان همین هفته به رادیوی آزادی گفتند که دور دوم مذاکرات 31 ایول برگزار می شود و پاکستان میزبانی این مذاکرات را بر دوش خواهد داشت. وزارت کارهای خارجه پاکستان 30 ایول در پاسخ به گزارش های مطبوعاتی راجع به فوت ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان بار اول اظهارات رسمی به نشر رساند. وزارت در این اظهارات گفته است که این گزارش ها را نه تصدیق می کند و نه انکار. این اظهارات را در نشست خبری قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت در اسلام آباد به رسانه ها بیان داشت. خلیل الله گفت مقامات پاکستان همانا تفتیش اعلامیه دفتری ریاست جمهوری افغانستان را درباره درگذشت ملا محمد عمر ادامه می دهند. در اعلامیه جانب افغانستان گفته می شود که ملا محمد عمر سال 2013 از بیماری در یکی از شفاخانه های شهری کراچی پاکستان درگذشته است. روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به پیشنویس قطعنامه راجع به تشکیل دادگاه نظامی بین المللی برای سقوط دادن هواپیمای مسافربری بوئینگ در شرق اوکراین ویتو گذاشت. این هواپیما را ماه ایولی سال گذشته زده بودند. از 5 عضو دائمی شورای امنیت 3 عضو به جانبداری از قطعنامه رأی دادند. از 15 عضو کنونی 11 عضو از آن جانبداری کردند. چین عضو دائمی و ونزوئلا و انگولا دو عضو موقتی از رای دهی خودداری کردند. در نیمه دوم روز پنجشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در دایره سفری کاری به بدخشان در شهر خاروق با شرکت وزیران و مقامات رهبری ولایت بدخشان و نهادهای انتظامی در ارتباط با جریان رفع آفت طبیعی در این منطقه جلسه برگزار کرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور در ابتدا گزارش گفت در ابتدا گزارش معاون نخست وزیر کشور عظیم ابراهیم شنیده شده است. پرزیدنت کشور از مسئولین مقامات حکومتی و اعضای کمیسیه دولتی و ستاد حالت‌های فوق‌العاده طلب کرده است که برای زودتر کشیدن خط انتقال نیروی برق، آب، علاقه، شبکه آب و کاریز، تأمین تکنیکا برای تعمیر راه‌ها و بنیاد پل‌ها، تأمین اهالی و ساختمانشیان با مساله ساختمانی کوشش و خرج دهند. مرزبانان قرقیزستان 3 شهروند تاجیکستان را هنگام تلاش انتقال 13 تن آلومین از مرز میان دو کشور بازداشت کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان به مطبوعات خبر داده است. در این خبر گفته می شود که ارزش تقریبی این مقدار آلومین قاچاقی 16500 دلار را تشکیل می دهد. این آلومین قاچاقی در روستای جشتیکی ولایت بادکند بازداشت شده است. تا حال مقامات تاجیکستان در این باره اظهار نظر نکرده اند. کارمندان خدمات امنیت ملی ازبکستان دو شهروند تاجیکستان را بازداشت و از آنها بیشتر از 20 کیلوگرم مواد مخدر مصادره کردند. در این باره روز پنجشنبه دفتر مطبوعاتی خدمات به خبرگزاری اینترفاکس روسیه اطلاع داده است. در خبر آمده است در جریان رسیدگی پیشکی آشکار شده است که اعضای گروه قاچاقچی با نقشه گرفتند که 20.6 کیلوگرم مواد مخدر را در قلمرو ولایت سمرقند با نرخ 2500 دلار برای هر کیلوگرم با سودا زنند. دادگاه روسیه مرافعه دادگاهی نادیا ساوچنکا خلبان نظامی اوکراین را آغاز کرده است. وی را برای کشتار دو روزنامه‌نگار روسیه گناهکار می‌دانند. این روزنامه‌نگاران از منطقه مناقشه در شهر اوکراین گزارش تهیه می‌کردند. و دلشاد نظرف گرزنداز معروف تاجیک در سبقه نوبتی بین المللی در شهر کارلشتات شویتسیا مقام اول را کسب کرد. وی در این مسابقه گرز را به مسافه 77.95 متر پرتافت. نیک میلر از بریتانیا با نتیجه 77.55 متر جای دوم و مارکو لینگوا از ایتالیا با نتیجه 76.76 متر جای سوم را به دست آوردند. به این ترتیب دلشاد نظرف در رده‌بندی بهترین گرزاندازهای جهان با 235.60 امتیاز در جای دوم است. پاول فیدک از لهستان در مقام اول و کریستیان پارس در مقام سوم قرار دارند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و ازیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. وزارت کارهای خارجه پاکستان گزارش های مطبوعاتی راجع به فوت ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان را نه تکذیب کرد و نه تصدیق. این چی معنی دارد؟ تأثیر منفی بحران اقتصادی روسیه به تاجیکستان را اکثر ساکنان و مقامات دولتی اعتراف می کنند. و شورای هماهنگی نظام های انتظامی در شهر خوجند جلسه خود را برگزار و برای سالهای 2015-2018 برنامه مبارزه با تندگرایی را تصدیق کردند. برنامه را با گزارش و مصاحبه ها ادامه می دهیم. وزارت کارهای خارجه پاکستان 3 ایول در پاسخ به گزارش های مطبوعاتی راجع به فوت ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان بار اول اظهارات رسمی به نشر رساند. وزارت در این اظهارات گفته است که این گزارش ها را نه تصدیق می کند و نه این کار. این اظهارات را در نشست خبری قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت در اسلام آباد به رسانه ها بیان داشت. خلیل الله گفت مقامات پاکستان همانا تفتیش اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان را درباره درگذشت ملا محمد عمر ادامه می دهند. در مصاحبه با محمد امین مدقق کارشناس امور منطقه در رادیوی آزادی پرسیدم این اظهارات پاکستان را چی طور می شود فهمید که درگذشت ملا محمد عمر نه تایید شده است و نه تکذیب؟
اولی که خبر در گذشت ملا عمر تقریبا روشن است که تایید است، به خاطر از اینکه پاکستان نمیخواد این خبر را مستقیما تایید کنه، چون در گذشته ها هم ادعایی وجود داشت که گویا پاکستان در پس پرده طالبان را حمایت میکنه، در حالی که گزارش ها میرسانه یک مقامات حکومتی افغانستان مقامات استخباراتی گفته که همین اطلاع مرگ ملا عمر در حقیقت پاکستان با حکومت افغانستان داده و از عکس العمل طالبان به این معلوم میشه که این خبر تصدیق است و در این فعلا چندان شکی باقی نمانده و ما فکر میکنم پاکستان به خاطر اینکه خود بتونه رها کنه از اتهامات در این باره سکوت میکنه، اما در حقیقت ملا عمر مرده.
اگر مثلا حدود 13 سال کسی ملا محمد عمر را ندیده باشد پس وای در کجا بود و رهبری طالبان افغانستان را که در اختیار داشت؟
طالبان یک پدیده مستقل نبودند، کسی نبودن که از میان مردم برخواسته باشه و مردم خواهانی ازی باشه که همچون یک چیزی مثل طالبا بیاین بر اونا حکومت کنن، چون مردم طعم حکومت اونها را وقت دیده. بنان طالبا یک پدیده خارجی است، از اول تا آخر استخبارات منطقه‌ای و استخبارات خارجی اونها را حمایت میکرد. ملا عمر، ملا اختر، هر کسی دیگه که باشه، صرف یک نقش سمبولیک داشت. بنان وقتی که اصل نباشه، بودن و نبودن ملا عمر آنقدر معنی برای دوام جنبش نداره. این درست است که برای طالبایی که بیخبر است، برای اونایی که نمیفهمه، اونایی که فکر میکنه واقعا طالبا یک پدیده جهادی است، برای از اونا یک عنصر متحد کننده بود. اما در پس پرده، در حقیقت امر، به خاطر جریان جنبش طالبا، ملا عمر یا کسی دیگه به نظر ما هیچ ارزش نداره.
حالا روند مذاکره هیئت افغانستان با جنبش طالبان آغاز شده است و هیئت طالبان در مذاکرات از نام ملا محمد عمر گویا نمایندگی میکند. تا چی اندازه این اظهارات جانب طالبان درست است و چرا اینها تا حال به همین گونه خبرها تکیه میکردند؟
معلوم شد که اظهارات اونها درست نبوده. اونها به خاطر آرام نگه داشتن جنگنده های بیخبر خود در داخل افغانستان از این و کارا میکردند و در سابق هم بعضی کارهایی که اونها میکردند به خاطر این بود که همین طالبای جوان و خونگرم در صحنه جنگ نگه دارن. اما فعلا دیگه مسئله افشا است. به نظر ما مذاکرات، قسمی که وزارت خارجه پاکستان امروز اعلان کرد که مذاکرات به تاخیر افتاد تا زمانی که طالبا آماده شوه که مرگ ملا عمر رسما اعلان کنه، رهبری جدید طالبا را اعلان بکنه و اون رهبری با پاکستان و با کشورهای میزبانی که از مذاکرات صلح نمایندگی بکنه در تماس شوه، تا اون وقت به نظر من مذاکرات صورت نخواهد گرفت.
و در شمال افغانستان هم طالبان در دوام یک سال اخیر فعالتر شدند و درگیری ها بیشتر شده است. فرماندهی عمومی این عملیات در دست کیست اگر ملا محمد عمر زنده نیست؟
در افغانستان شرایط مختلف است. در شمال وضعیت به گونه دیگه است. طالبا در جنوب، در شرق، در جنوب شرق طالبهای افغانی فعال هستند، اما در شمال زیادتر جنگجویان خارجی هستند، زیادتر جنگجویانی هستند که تحت چتر IOM قبلی یا جنبش اسلامی ازبکستان قبلی و جندالله فعلی جمع شدند و قوت اصلی جنگ اونها هستند. اونا فقط از نام طالب استفاده میکنند تا اساسات های را برننگزه و چون اونا اگر بخواین به نام خود اعلان بکنن، قوتهای محلی کوچک دیگه از اونا حمایه نمی کنن و ممکن که نیروهای بین المللی به خلافشان اقدام بکنه و چون اکثر گروهایی که هستن به نام گروهای تروریست اعلان شده، بنان اونا از ذکر نام خود خودداری میکنن، نام طالب استعمال میکنن.
مصاحبه ما را با محمد امین مدقق، کارشناس امور منطقه در رادیوی آزادی میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. شورای هماهنگساز مقامات حفظ حقوق ولایت سوخت در جلسه یک برنامه ویژه ضد ظهورات اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2015-2018 در منطقه را به تصویب رساندند. مقامات از جمله پیشنهاد کردند که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی که توسط آن ساکنان تاجیکستان به جنگ سوریه دعوت می‌شوند تحت نظارت جدی درآورده شود. معصوم محمد رجب، همکار ما در شهر خوجند، در این جلسه شرکت داشت و از آن چنین گزارش فرستاد.
با گفته مقامات حفظ حقوق سوخت، این برنامه علیه ظهورات اکستریمیسم و تروریسم به خاطر متعید کردن نیروهای مقامات زیردخل با اهل جامعه، جهت جلوگیری از شامل شدن ساکنان به حزب و حرکت های تندرو و تروریستی و اشتراک برخی آنها در جنگ و زد و خورد های مسلحانه در کشورهای سوریه و عراق و افغانستان روی دست گرفته می شود. حبیب الله واحدوف، دادستان و رئیس شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق ولایت سوخت، در این باره چنین گفت:
برای کشکو، پشکی و برخلاف مقدار جهورت های اکستریمیسی و تروریستی که آن با یک کوچکی دولت خطر دیدی دارند، برای در کنیت ضروری برای آمدن همکاری با این دیدورانی در این سمت ضرور است که برنامه مکسیم گریزه و تروریسم و اکستریمیسم در سطح ولایت تمام کرده شود. این برنامه در دست هر یک اعضای شورا هست و تکلیف هر یک اعضای شورای هماهنگسازی در اینجا گفته شده است.
به اطلاع مقامات حفظ حقوق سوق در حال حاضر بیش از 80 نفر ساکن این منطقه در جنگ و زد و خوردهای مسلحانه در سوریه اشتراک داشتند. اکثر آنها از مهاجرت کاری روسیه راه سوی سوریه پیش گرفتند. 18 ساکن سوق در جنگ سوریه کشته شده، مقامات نام و نسب آنها را معلوم کردند. همزمان به گفته مقامات انتظامی 7 ساکن سوق از بین آب و آتش جنگ سوریه خود را رهانیده اختیاری به وطن برگشتند و گناه آنها بخشیده شده است. یکی از آنها جهانگیر تیموروف، جوان 25 ساله از شهر چکالوف معرفی و در تالار قصه ای از سوریه به تاجیکستان برگشتنش را نقل کرد.
از آنجا ما را گرفتن و از دخور و شهر کوبانی دعوت سوریه بودن. در آنجا تیاره آمد و در ضربه زد. در وقت ضربه زدن یک چند رفیقانم وفات کردن، یک چندی آنها اویلدار بودن، اویله آنها را و دیگر عرب ها و به شوهر دادن. در همون وقت من هم زخمی شدم و من رو به شهر میمویجی دولت سوریه بودن برای تبابت.
به گفته مقامات سوق، بیگانه پرستی، زیاده روی در امور دین، کمسوادی، ضعف کارهای فرهنگی و معرفتی و تربیت وطن دوستی بین اهالی، بی‌مسئولیتی و بی‌طرفی جامعه سبب های عمده رو آوردن ساکنان به حزب و حرکت های تندرو و سفر به کشورهای جنگ زده جهت اشتراک در زد و خوردهای مسلحانه ارزیابی گردید. شریف نظرزاده، سردار اداره کارهای داخلی سوق، گفت باید طرز و اصول کارهای ترغیب و تشویق را بین اهالی دیگر کرد و بین افراد آسیب پذیر کار برد.
کسانی که محتاج ورزش هستند، نشمندند و گروه درستی شامل شدند، نمود ظاهری شان میگوید در کوچه و محل که آنها بیگانه شده ایستادند، یک مرتبه نه چهره ورزشی دوستاتی ما گذارد، نه با خدا و دین ندیدند. از آن تجهیزهای تاوفر آمد که ما گروهی آلوده کاری کنیم، گروههایی که همون شخصهایی که محتاج تربیه هستند، جنایتهای مخصوصا دیگر دست نزنند، پیش روی تروریسم و اکستریمیسم نگیریم. هفت گروه اداری در شهر خوجند تربیه خواستیم که مدنیت شهرداری شهر خوجند را برداریم.
جناب نظرزاده افسود، پلیس 180 نفر ساکن سوغد را که به گروه و حزب و حرکت های تندرو شاملند تحت جستجوی فوری قرار داده است و عکس های آنها با نوشته نام و نسبشان در شعبه های شناسنامه‌دهی و وگزل و میدان های هوایی چسبانیده شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جلسه شورای هماهنگساز مقامات حفظ حقوق ولایت سوغد که در آن برنامه ویژه مبارزه بر ضد ظهورات اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2015-2018 در منطقه به تصویب رسیده است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
تأثیر منفی بحران اقتصادی روسیه به تاجیکستان را اکثر ساکنان و مقامات دولتی اعتراف می کنند. ساکنان از کم شدن درآمد خانواده هایشان و مقامات دولتی از کاهش انتقال پول مهاجران، اجرا نشدن قسمت درآمد بودجه دولت و کاهش یافتن رشد اقتصاد حرف می زنند. اما پاسخ ساکنان به پرسش بحران اقتصادی به زندگی شما چه تأثیر دارد گوناگون است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم عبدالله اشروف از دوشنبه.
تأثیر بحران روسیه در پی تحریم های غرب به تاجیکستان نه تنها شاخص ها را در جدول های بازار بورس خم می کند، بلکه به بودجه خانواده ها نیز ضربه می زند. ساکنان در پاسخ به این پرسش که بحران اقتصادی به زندگی شما چی تأثیر دارد پاسخ های گوناگون می دهند. اما در میان پاسخ ها جواب پسرم از روسیه کم پول می فرستد، قربی روبل ناچیز شد و یا بسیار از مال ها قیمت شدن بیشتر صدا می دهد. صلاح الدین عابیدوف، یک ساکن سالمند دوشنبه، میگوید بیش از همه کاهش قرب روبل ارزش پسندازی نچندان زیادی او و پولهای میفرستاده پسری مهاجرش را به قدر قابل ملاحظه ناچیز کرد. و افزود
یک دلار پیشتر اگر که 25-28 روبل بود، حاضر نکنی 60 بخیسته گرد. این شب کنید که نیمی مواشی اونهایی که میگریفتن انا بونه گریفتن حاضر. این عموما به جمهوری ضرری اقتصادی کلان رسونده شده است.
عابدوف میگوید دو فرزندش از روسیه حال هم پول میفرستند، اما این پول ها قرب و برکت سالهای پیشران ندارند. این است که صلاح الدین عابدوف بنیاد خانه نو و ازدواج پسرش را به سالهای دیگر گذاشته است. ضربه اساسی بحران روسیه به تاجیکستان هم به اعتراف اکثر ساکنان و هم مقامات دولتی محض در پی به سرعت پایین رفتن قرب روبل روسی در برابر دلار به بار آمد، زیرا مهاجران تاجیک معاش خود را از روسیه با روبل روسی انتقال می دهند. روبل روسی باشد در یک مدت کوتاه نیمی ارزش خود را از دست داد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان می گوید در اصل انتقال پول مهاجران در سطح سالهای گذشته و حتی بیشتر از آن است، اما او می گوید
اگر ساختار خودی اومد در مجموع روبل روسی در حجم زیاد آمده بیاد نسبتاً بس همین دولت سال گذشته پول روبل روسی زیاد وارد گشته هر میده نگه حسابی دیوالواسیا حسابی کورس فرکت همون اگر کورسی پول روبل روسی به تغییر نمون ما فرکت هم ممکن در حجمی 3-4 میلیون دلار حس نکرده نسبت به پورسولار.
هرچند به حساب روبل روسی درآمد کشور از خارج کاهش نیافته است، اما تاجیکستان اکثریت مالهایش را با دلار از کشورهای دیگر نظیر چین، قزاقستان، ترکیه و ایران و پاکستان وارد میکند. در نهایت نرخ محصولاتی که با دلار وارد میشود در رسته های بازار و دکان ها با نرخ گران به دست مشتری میرسد. این است که نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید قابلیت خریداری مردم کاهش یافته، گردش سودای خارجی حدود 20% کاهش یافت. وای افزود
یادونا یمجی این شما دیاندن کم تا تشکیل شوار است این هم بوشد این سنان پاسرونی بودی باوری و باستا با پروش بکتنی روشتی سو باداشتن بود در سو پیل محلی یکن بودی باش بکتنی باداشتن بود در سو پیل محلی.
با این وجود جناب حکمت الله زاده میگوید هرچند بودجه کشور در نیم سال اول 100% اجرا نشد، اما ضرورت بازبینی یا کم کردن قسمت درآمدی آن در میان نیست، چون که به تاکید جناب حکمت الله زاده عرصه های اقتصاد تاجیکستان نظر صنعت 14% و کشاورزی 7% رشد کرده است. از این رو وزیر میگوید هیچ ضرورتی برای بازبینی بودجه وجود ندارد و امکان است که در 3 ماه آینده نقشه درآمدی بودجه کشور به پررگی اجرا شود. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
تأثیر منفی بحران اقتصادی روسیه به حیات مردم و به برنامه های اقتصادی تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
دختران از منطقه رشت معمولاً از تحصیل در دانشگاه‌ها خودداری می‌کنند و در این مورد به خواست و میل پدر و مادران نگاه می‌کنند. ولی یک دختر اراده قوی خود را نشان داده است و حاضر شده است که تحصیل خود را ادامه دهد. این دختر کیست؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم مومین احمدی در دوشنبه.
رشت از کمترین نواحی تاجیکستان است که تعداد خیلی کمی جوان دخترانش برای تحصیل در دانشگاه و دانشکده های عالی کشور جلب می شوند. لاله سیف‌الله ساکن 19 ساله دهه جفر ناحیه رشت نخستین دختری روستای جفر است که به خاطر تحصیل در کالج آموزگاری راه ناحیه رشت را پیش گرفته است. در پس منظری از تحصیل دور ماندن دختران، قرار لاله در یکی از دهه های کلانترین رشت قلاب شکنی و انقلاب را میماند. در این دهه که 420 خانواده دارد، لاله اگر به آموزشگاه داخل شده آن را ختم کند، اولین معلمه زن در دهی جعفر خواهد بود. او میگوید گرفتن این تصمیم کاری آسان نبود، زیرا نه همه همدیگونش چنین قرارها را قبول دارند. این جوان دختر که باید شرمگینی خاص با ما صحبت میکرد گفت
خیلی بسیار میگه نخونه چی در کار خوندن قصال داریم قشلاق دختر رو نخوندن نخونش من بودن خوش خواندم دارم میخونم.
لاله سیف‌الله میخواهد در بخش روسی کالج آموزگاری تحصیل کند و به نورسان ده در آینده روسی بیاموزد. لاله میگوید در مکتب ده آنها آموزگاری روسی نمیرسید و او این فن را طریق خودآموزی از خود کرده است. پس از پافشاری های لولا والدین هم به تحصیل و در کالج آموزگاری ناحیه رضا شدند. او میداند که در وقت تحصیل باید از احتمال کامل کار بگیرد، زیرا بیش از 2000 ساکن دهه جعفر تحصیل و رفتار او را موشکافانه پیگیری خواهند کرد. راه دیگری دختران این ده به تحصیل تنها در صورت باز خواهد شد که اگر لولا برای ساکنان این ده نمونه شود. ساکینه صاحب و مادر لولا میگوید زن های ده گفتند که اگر لولا کالج را با اخلاق نمونوی ختم کند و با آبرو شوهر کند، آنگاه آنها نیز برای تحصیل دخترانشون عزم خواهند کرد.
میگن که خیلی یا دخته که می قشلوکی برای بخونه دیگه خیلی ممکن با سال و سال دیگر با دتا سیتا زیاد شوه. خیلی قشلوکی ما چخیله که دختر را چخیل بگون تانه خوندنه که های دختری پانونی را بخون. خیلی یک روز دیگه پانی طلبگرو بسیار شده که شونه می نمیخون.
در ناحیه رشت تحصیل دختران در مکاتب میانه والی کشور در قیاس با دیگر نواحی تاجیکستان خیلی کم است. خال احمد ارتیقف مدیر شعبه معارف ناحیه رشت روزی پنجشنبه 23 ایول در یک صحبت با ما گفت که امسال 700 نفر ختم کنندگان ناحیه رشت با دانشگاه و دانشکده ها حجت سپاریدند که از این میان تنها 65 نفرشان دختران است. او گفت با این حال نیز آمار تحصیل دختران در قیاس با سالهای گذشته زیادتر است. اما از صحبت با ساکنان و مدیر معارف معلوم شد که در رشت قسمی زیادی دختران از صنف 9 از ادامه تحصیل در مکتب میانه خودداری میکنند. با گفته خال احمد ارتیقف سال گذشته 1029 دختر صنف 9 ختم کردند، ولی تنها 610 نفری آنها به صنف 10 وارد شده، 419 نفری آنها از ادامه تحصیل کنارگیری کردند. دختران محلی در رشت ظاهرا خواهش تحصیل در دانشگاه را دارند، اما پایبند اجازتی برادران و والدین هستند. رشت ناحیه است در شرق تاجیکستان که 122 هزار اهالی دارد. زمان جنگ شهروندی ناحیه محل رویارویی‌های مسلحانه بود و از سال 2009 تا 2012 نیز در اینجا درگیری‌های جداگانه صورت گرفته است. حالا به نظر می‌رسد وضع تغییر یافته است و حتی دختران مثل لالا تلاش دارند که از همتاهای شهری خود خفا نمانند، تلاشی که تا چند سال پیش در اکثر دهات ناحیه رشت برای یک دختر افسانه بود. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
روز 30 ایول در شهر خوروغ با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، مجمع باشکوه ورزشی مورد بهره برداری قرار گرفت. به اطلاع کمیته جوانان ورزش و سیاحت تاجیکستان، برای ساختمان این انشاءات که مساحت عمومی آن زیاد از 1 هکتار را تشکیل می‌دهد، از بودجه دولت بیش از 17 میلیون سومانی مصرف شده است. انشاءات مذکور دارای تالاری بزرگ برای 1700 جای نشست، تالارهای خرد، مجمعی برقرارکنی سلامتی، اتاقهای کاری و مهمانخانه می باشد. همزمان در داخل بنا 5 تالاری علاهیده برای باکس، تنیس روی میز، شاهمات، گوشتی و فیتنس ساخته شده است. روز پنجشنبه در مجمع نوی ورزشی مسابقه بازی جمهوریوی از روی گوشتی ملی برگزار شد. جایزه عالی ماشین سبوکرو که از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده بود، نصیب شکر محمد میر محمدوف پهلوانی بدخشانی گردید. کلید ماشین را به غالب امام علی رحمان تقدیم نمود. خبری دیگر، دوره دومی لیگ حرفه‌ای فوتزال تاجیکستان با بازی پیشرفت مسابقه دیسی اینوست دوشنبه و گازپرومی پایتخت کشور شروع شد. این بازی که در مجمع ورزشی شاهین شهر قیراقوم برپا گردید، با پیروزی دیسی اینوست با حساب بزرگ 7-1 خاتمه یافت. در این باره به رادیوی آزادی حسین شادیف، سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان، روز 30 ایول خبر داد و افزود:
از حساب شرایط ما یکم تنقصی نداریم، ولی برای زمستان گذراندن داریم. مسئله مالیش یکم مشکلی نداریم، فقط بازی کنم در کنم، این از بازینگرو وابسته است.
در همین حال در مسابقه لیگ حرفه‌ای فوتزال تاجیکستان، دسته دیسی اینوست با 24 امتیاز در مقام اول است. تیم سورو کمپانی دوشنبه با 19 امتیاز در جای دوم و دسته سپری خوجند با 16 امتیاز در جای سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.